بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس شورای امنیت میگوید این شورا برای پرداختن به پیشنهادهای جدید برای تحریم ایران آمادگی دارد. 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران از زندان آزاد شدند. و همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به افزایش فشارها بر خانواده‌اش و توقیف هفته‌نامه ایران دخت اعتراض کرد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت با مجله صبحگاهی ما همراه باشید. امروز چهارشنبه 12 اسفند 1388 شمسی، 3 مارس 2010 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌ها آغاز می‌کنیم این مجله را با نگاهی به خلاصه خبرها. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که این شورا آماده است تا پیشنهادهای جدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را بررسی کند. امانوئل ایسوز نگوندت، نماینده شهر کشور گابون در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت برای ماه مارس را بر عهده دارد، همچنین اضافه کرد که پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار این ماه شورای امنیت قرار ندارد. با این همه ممکن است 15 کشور عضو همچنان جلسه‌ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار کنند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس طرح مربوط به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را آماده کردند. این کشورها امیدوارند بتوانند چین و روسیه را نیز برای اعمال دور چهارم تحریم‌ها با خود همراه کنند. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که 4 روزنامه‌نگار دیگر از زندان آزاد شدند. کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه نامه، پس از بیش از 8 ماه، رضا نوربخش، سردبیر روزنامه فرهیختگان و مدیر مسئول سایت جمهوریت، پس از گذشت 7 ماه، کیمان مهرگان از دبیران سیاسی روزنامه اعتماد و مهدی قلی‌زاده پس از گذشت نزدیک به 70 روز از زندان آزاد شدند. در همین حال خانواده عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، پس از گذشت 63 روز از بازداشت وی موفق به دیدار و ملاقات با او شدند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتشار نامه سرگشاده‌ای نسبت به افزایش فشارها بر خانواده‌اش و توقیف هفته‌نامه ایران دخت که مدیری مسئولی آن را بر عهده دارد اعتراض کرد. گزارش این خبر را در ادامه همین مجله بامدادی به اطلاع شما خواهیم رساند. شورای عالی قضایی عراق حکم دستگیری مقتدا صدر به جرم صدور دستور قتل مجید خویی، روحانی محافظه‌کار و پسر آیت الله خویی مرجع تقلید شیعه را صادر کرد. این اقدام در آستانه انتخابات پارلمانی عراق صورت می‌گیرد که قرار است اوائل هفته آینده برگزار شود. حزب مقتدا صدر که در جناح رقیب نخست وزیر عراق نوری المالکی است، از بخت بالایی برای کسب آرای شیعیان در بغداد و جنوب این کشور برخوردار است. ادعا شده است که آقای صدر که یک روحانی تندرو شناخته می شود در ایران به سر می برد. مجید خویی در فروردین سال 1382 پس از مراجعت به نجف بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. سایت ندای سبز آزادی روز سه‌شنبه گزارش داد که حکم اعدام محمد امین ولیان، یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر، تایید شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه خبر صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت شدگان تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را اعلام کرد، اما نام این فرد را عنوان نکرده بود. به گزارش ندای سبز آزادی، در پرونده این دانشجوی 20 ساله به سخنان آیت الله مکارم شیرازی در خصوص محارب بودن تظاهر کنندگان روز عاشورا استناد شده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ آیا چین هم با اعمال تحریم ها علیه ایران همرأی خواهد شد؟ گزارشی داریم از سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به چین. و همچنین روسیه، رئیس جمهوری روسیه در سفر این روزهایش به فرانسه لحنی موافق‌تر نسبت به تحریم ها علیه ایران گرفته است. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همینطور درباره شرکت کاترپیلار، کاترپیلار بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی سنگین فروش محصولاتش به ایران را متوقف کرد. توقیف ایران دخت غیر قانونی است. این را فاطمه کروبی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران دخت میگوید. در این باره هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از جمله نگاهی به مسابقه امشب تیم ملی فوتبال ایران با تیم تایلند در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران، 12:35 نیمروز در بیجینگ یا همان پکن. مجله صبحگاهی را از پایتخت چین آغاز می‌کنیم. معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف کاستن از تنش‌هایی که طی دو دهه گذشته بین دو دولت بروز کرده، به پکن سفر کرده و با مقام‌های چینی به گفتگو نشسته است. یکی از موارد این گفتگوها البته موضوع اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است که چین تاکنون با آن مخالفت داشته است. در این زمینه گزارشی بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
جیمز استاینبرگ معاون وزارت خارجه آمریکا و جفری بیدر مشاور کاخ سفید در امور آسیا در پکن می‌کوشند که روابط آمریکا و چین را بار دیگر در مسیر عادی قرار دهند. در دو ماه گذشته تنش بین دو دولت بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو کشور، مسئله تبت و تایوان بالا گرفت و دولت چین از همکاری با آمریکا بر سر تحریم بیشتر دولت ایران سر باز زد. ولی ساعتی پیش از ورود هواپیمای حامل این دو مقام عالی رتبه دولت آمریکا به پکن، کینگ گنگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی سخنانی یادآوری کرد که چالش‌های سخت بر سر بهبود روابط دو دولت همچنان باقی است. او گفت اکنون زمان آن نیست که از تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران سخن بگوییم. آقای کینگ گنگ افزود که دولت مطبوع وی هنوز هم در پی حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماسی است. وی به پرسشی در مورد اظهارات دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه پاسخ می‌داد که از آمادگی مسکو برای پیوستن به تحریم‌ها سخن گفته است.
اتی سانکسی должны быть выверенными.
آقای مدودیف روز دوشنبه در پاریس گفت که تحریم‌های جدید باید دقیقاً سبک سنگین بشوند و هوشمندانه باشند. این تحریم‌ها نباید متوجه مردمان عادی بشوند. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کنست پارلمان آن کشور گفت هیئت اعزامی اسرائیل به پکن گزارش داده که در زمینه تحریم دولت ایران قصد چین شفاف و روشن نیست. اسوشیتد پرس گزارش داده که چین احتمالاً بر آن است که از آسیب رساندن به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران بپرهیزد، ولی در همان حال مایل است که روابطش با آمریکا نیز به حال عادی بازگردد. به رغم تأخیری که از خودداری چین از طرح قطعنامه تحریمی جدید در شورای امنیت پیش آمده، دولت آمریکا به تلاش‌های دیپلماتیک خود در این عرصه ادامه می‌دهد.
ایران has very clear responsibilities.
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایران مسئولیت‌های بسیار آشکاری به عنوان امضا کننده پیمان NPT دارد و از آنجایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدارکی را طی چندین سال ثبت کرده، جمهوری اسلامی از انجام مسئولیت‌هایش طفره رفته است. آقای کرولی در مورد روابط با چین نیز گفت ما مسیری ناهموار را پشت سر گذاشته‌ایم و به گمان ما واشنگتن و پکن هر دو خواهان بازگشت هرچه سریع‌تر به روابط عادی بین دو کشور هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09 بامداد. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی همچنان پی میگیریم. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در سفری که به فرانسه داشت اعلام کرد که مسکو در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از تشدید تحریم ها حمایت خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی و سرپیچی از رفع ابهامات در رابطه با برنامه هسته‌ایش اعلام کرد که روسیه آماده است از تجدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند. مدودف در پی دیدارش با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش در پاریس طی نشست مشترک مطبوعاتی اظهار داشت:
ایران موضوع پیچیده است. در حال حاضر این مسئله طی هر مذاکره با همکاران اروپایی و آمریکایی هم به نحوی مطرح می شود. متاسفانه در دوره اخیر نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت نهاده. همچنین باعث تأسف است که تذکرها و راهنمایی‌هایی که ما در گفتگو با رهبران ایران در میان گذاشته و از آنها خواسته ایم که در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور تحت نظارت جامعه بین‌الملل عمل کنند، فعلا نتیجه بخش نبوده. البته ما خوشبین هستیم و همچنان امیدواریم که بتوانیم به توافقی دست یابیم. اما اگر به نتیجه نرسیم، چنان که بارها گفتم، روسیه حاضر است همراه با سایر همپیمانانش اعمال تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این تحریم‌ها باید سنجیده و هوشمندانه باشند و نباید شهروندان عادی را مورد هدف قرار دهند.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه طرح تحریم‌ها در حال بررسی است، تأکید کرد که روسیه حاضر است در این کار مشارکت کند، اما مسلمان به آن تمایل دارد که کار به تحریم نکشد. به رغم برخی اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقامات روس در رابطه با حمایت روسیه از تجدید تحریم‌ها علیه ایران شنیده می‌شود، همگی بر این متفق القولند که این تحریم‌ها باید در راستای تقویت رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد. رئیس جمهور روسیه نیز در نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش بر این موضوع تأکید کرد و هرچند نامی از ایران به زبان نیاورد، از دید تحلیلگران به گونه‌ای به جمهوری اسلامی نیز هشدار داد. مدودف در اظهار نظر پیرامون دنیای بدون سلاح هسته‌ای گفت:
دنیای 100% آری از تسلیحات هسته‌ای ایده بسیار زیبایی است، اما چنان که می‌دانیم این طرح تنها در نتیجه همکاری تمام کشورهای هسته‌ای قابل اجراست. همچنین ما باید مطمئن باشیم که باشگاه هسته‌ای عضوی دعوت نشده، یعنی کسی که بدون بلیط به آنجا وارد شده، نداشته باشد. ما نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با ابراز خرسندی از اتفاق نظر کامل میان مسکو و پاریس در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ایران تأکید کرد غرب برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به روسیه نیاز دارد و در این راستا باید تحریم‌های هدفمند، مؤثر و کارآمد علیه تهران اعمال کرد. او از قول همتای روسیه‌اش افزود که مسکو در صورت آماده بررسی تحریم‌ها علیه ایران است که این تحریم‌ها باعث بحران انسانی نشود. تحلیلگران میگویند اظهارات رئیس جمهور روسیه میتواند نشانه روشن از آمادگی مسکو برای تنبیه ایران باشد، در صورتی که تهران از همکاری با جامعه جهانی سر باز زند. هرچند روسیه تاکنون پاسخ صریح در این باره ارائه نکرده، اما غرب امیدوار است که بتواند روسیه را با خود همراه کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است
و ساعت هم 8:13 بامداد. تا عید نوروز و فرارسیدن بهار تنها 18 روز دیگه باقی مونده. ایامی بهاری برای شما آرزو میکنیم. همزمان با تلاش واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت آمریکایی کترپیلار از کلیه کمپانی‌های وابستهش خواسته است از فروش محصولات صنعتی به ایران خودداری کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در سایت اینترنتی خود اعلام کرد کترپیلار به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی سنگین و راهسازی، فروش محصولات به ایران را ممنوع کرده است. همکارم حسین قویمی با جزئیاتی بیشتر.
شرکت آمریکایی کاترپیلار با ارسال نامه‌ای به یک گروه لابی حامی تحریم‌ها علیه ایران در ایالات متحده اعلام کرده علی‌رغم تحریم‌ها علیه ایران در گذشته، محصولات ساخت این شرکت از طریق شرکت‌های اقماری آن در اروپا به ایران ارسال می‌شده است. بر اساس اعلام شرکت کاترپیلار، شرکت‌های تابعه این کمپانی در اروپا محصولات آن را به واسطه‌هایی در خارج از ایران می‌فروختند و آنها نیز این تجهیزات را در اختیار مشتریان ایرانی خود قرار می‌دادند. شرکت کاترپیلار در این حال تصریح کرده که این گونه معاملات به طور کامل در چارچوب قوانین تجاری آمریکا صورت گرفته است. وال استریت جورنال در گزارش خود می‌افزاید یک شرکت ایرانی به نام ماشین‌آلات آریا چندی پیش در تارنمای خود اعلام کرده بود نماینده انحصاری فروش تجهیزات شرکت کاترپیلار در ایران است. بر اساس این گزارش شرکت آریا از طریق یکی از شرکت‌های تابعه کاترپیلار در اروپا تجهیزات و محصولات ساخت کاترپیلار را دریافت و به ایران ارسال می‌کرد. تصمیم شرکت کاترپیلار برای ایجاد محدودیت بیشتر در قبول سفارش از ایران و فروش تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین راهسازی به این کشور در حالی است که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران گسترش داده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. بر اساس قوانین تجاری آمریکا، شرکت‌های ایالات متحده اجازه انجام مبادلات تجاری با طرف‌های ایرانی را ندارند و انجام هر گونه معامله‌ای با شرکت‌های ایرانی مستلزم دریافت مجوزهای مخصوص از نهادهای دولتی این کشور است. از سوی دیگر در حالی که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه اتمی ایران، دولت آمریکا سرگرم رایزنی با کشورهای دیگر به منظور جلب حمایت آنها از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران ممکن است ماها به طول بیانجامد. کشورهای روسیه و چین که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند تا کنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با این حال آمریکا امیدوار است حمایت مسکو و پکن را از اعمال فشار بیشتر به تهران جلب کند.
گزارش همکارم حسین قویمی را می‌شنیدید. اما به داخل ایران برویم و موضوعی مرتبط با بسته شدن نشریات در چند روز گذشته. فاطمه کروبی دبیرکل مجمع اسلامی بانوان و همسر مهدی کروبی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از وزارت ارشاد بسته شدن ماهنامه ایران دخت را غیرقانونی دانست. فاطمه کروبی در این بیانیه همچنین یادآور شده است که همسرش مهدی کروبی صحنه را به هیچ روی خالی نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
لبه تیز سخنان همسر مهدی کروبی این بار رو به وزارت ارشاد بود. بار پیشین پس از بازداشت و آزاد شدن پسرش علی کروبی در روز 22 بهمن، فاطمه کروبی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود به داد جوانان بینام و نشانی برسد که در رویدادهای اخیر بازداشت شدند. فاطمه کروبی در بیانیه تازه خود میگوید تشکیلاتی که او دبیر کلی آن را بر عهده دارد، یعنی مجمع اسلامی بانوان، به خاطر دستور لغو امتیاز مجله ایران دخت به دادگاه شکایت خواهد کرد و امیدوار است دستگاه قضایی اجازه ندهد که قوه مجریه حقوق و آزادی های اشخاص حقیقی و حقوقی را به همین سادگی پایمال کند. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان می افزاید دو روز پیش از اعلام بسته شدن مجله ایران دخت، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به او زنگ زده و گفته است اگر آقای کروبی در هر کشور دیگری بود باید اعدام می شد. حسین کروبی مدیر مسئول ماهنامه ایران دخت به رادیو فردا گفته است
آقای رامین چطور؟ بعد مادرم گفتن که میخوایم مجله رو ما لغو امتیازش کنیم. مادرم گفت به خاطر چی؟ هیچ دلیلیشون نتونست بیاره. فقط تنها چیزی که تونست بیاره که این مبادله آقای کروبی چرا انقدر کند و افراطی است. حتی یه بی‌ادبی هم ایشون کردن. اون گفتن آقای کروبی باید حالا 10 بار اعدام میشد در جمهوری. این که مادرم هم جواب میده میگه جمهوری اسلامی غلط میکنه، آقای کروبی رو بخواد اعدام کنه.
فاطمه کروبی در تازه ترین واکنش خود پاسخ دادستان تهران را هم میدهد که پیش از این گفته بود روز 22 بهمن فرزند مهدی کروبی بازداشت نشده است و او نمیتواند ادعای خود را ثابت کند. اینک همسر مهدی کروبی و مادر علی کروبی میگوید تلفن همراه پسرش تا چند روز پیش در یکی از مراکز نیروی انتظامی بوده است. فاطمه کروبی از این یادآوری نتیجه می‌گیرد که مهدی کروبی به چنین بیمهری‌هایی عادت دارد و صحنه را خالی نخواهد کرد. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان سپس اتهامی را که به خاطر آن ماهنامه ایران دخت تعطیل شده است، اتهام عدم التزام مجمع اسلامی بانوان به قانون اساسی می داند. در حالی که به گفته او این تشکل در میان احزاب دارای امتیاز سوم یا چهارم از وزارت کشور جمهوری اسلامی بوده است. حسین کروبی:
کلا ما توی این هفته نماید به خاطر اینکه وقتی ارشاد باش برخورد نکنه اصلا مطالب سیاسی کم می نوشتیم و بچه ها کاملا رعایت می کردن که هیچ چیز تندی اصلا نباشه.
فاطمه کروبی در تازه ترین واکنش خود همچنین از این تأسف می خورد که دولت مردان حتی تحمل تنها روزنه های تنفس جامعه، یعنی تحمل نقد مطبوعات را هم ندارند. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان این را هم افزوده است که هیچگاه نمی توانید اندیشه ای را به مسلخ ببرید و اعدام کنید. تفکر و اندیشه همواره می ماند و رفتارهای غیر قانونی و غیر معقول محکوم به شکست است.
مدیر مسئول نشریه ایران دخت می گوید توقیف این نشریه غیر قانونی است. گزارش همکارم علیرضا کرمانی را می شنیدید. فرصتی است در اینجا تا میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان بگذاریم و نظر چند تن از شنوندگان را درباره موضوعات مختلف با هم بشنویم.
بابا دمتون گرم، هر چی روزنامه اصلاح طلب دارین میبندین. ایول بابا، بابا میگن دوران شاه خفقان بود، خفقان الان یعنی چی دیگه؟ چه اوضاعی در آوردی شما؟
میخوام دستگیری عبدالملک ریگی به همه هموطنان عزیز ایران تبریک بگم، همشونو دوست دارم.
میخواستم در مورد کاهش نرخ تورم بگم که این دولت اعلام کرده. خواستم بگم این فقط مرتبط میشه با سوپرمارکتی که آقای احمدی نژاد ازش خرید میکنه و اگر امکان داره آقای احمدی نژاد برن از مغازه‌های دیگه هم خرید کنن ببینن آیا نرخ تورم تغییر کرده یا مثل همون گوجه که 1500 تومن تو بازاره و ایشون 300 تومن میخره.
من فجبا خانی هستم از روستای بیسره. میخواستم درباره رئیس جمهور آقای احمد نژاد چند حرف خوب بزنم. آقای احمد نژاد بهترین رئیس جمهور روی سرزمینه که برای ما همه کارهای خوب را انجام میده، مخصوصا وقتی که شاه سر دور بود همه پولهای ما را دزدید و به امریکایی ها داد که حالا اون از پولهای ما استفاده میکنه. اما احمد نژاد یک آدم خیلی خوب و با انصافی است.
من میخواستم از فرزندهای جنبش سبز بخوام که این شب عید مادرای شهدای جنبش سبز رو فراموش نکنن، خونه های خالی اونها رو با وجود گرمشون پر کنن، به اونها همدلی و همیاری بده. بالاخره امسال اولین عیدی هست که فرزندان اونها در کنارشون نیستن و این خیلی دردناکه.
آقای کروبی و اصلاح طلبان خیلی ساده اندیشن. اینها که رفراندوم هم اگر بذارن که نمیذارن، باز هم در همون رفراندوم تقلب خواهند کرد. این رژیمی که با قتل و غارت داره حکومتشو به پیش میبره و مردم هم ذره المثقالی به اینا اطمینان دیگه نداره، اعتماد نداره، امکان نداره که بیاد رفراندوم بذاره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
8:23 دقیقه بامداد، فرصتی است تا نگاهی بیاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز در گزارشی با عنوان پیامدهای یک توقیف، به نقل از الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد که دوشنبه 10 اسفندماه پس از نزدیک به 8 سال انتشار توقیف شد، نوشته توقیف این روزنامه اشتباه بزرگ هیئت نظارت بر مطبوعات است. آقای حضرتی با تاکید بر اینکه در روزنامه اعتماد ما همواره حدود و ثغور مبانی نظام را رعایت کرده ایم و با ذره‌بین کلمه به کلمه مطالب را چک می کردیم، گفته با این ظرافت کار افرادی پیدا شدند که تحمل آن را ندارند و نمی می‌خواهند ثبات، قانون و مدیریت در کشور پیاده شود. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد همچنین با اشاره به تذکرهای مکرر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در چند ماهی اخیر گفته از زمانی که آقای رامین آمدند ما چند مورد تذکر داشتیم که البته به جا هم نبودند. وی همچنین گفته که روزنامه اعتماد لغو امتیاز نشده بلکه توقیف و به دادگاه ارجاع شده، اما هنوز راجع به دادگاه چیزی به ما اعلام نکردند. روزنامه تهران امروز همزمان گزارش داده که محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی پس از توقیف روزنامه اعتماد در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران خواستار تشدید برخورد با روزنامه نگاران شده و گفته که روزنامه نگاران خطاکار باید ضمن محرومیت از حقوق شهروندی به صورت مادام العمر از فعالیت رسانه‌ای محروم شوند. روزنامه کیهان به نقل از وزیر دادگستری از تشکیل پرونده برای مهدی و فائزه هاشمی خبر داده است. به نوشته این روزنامه مرتضی بختیاری این خبر را در جلسه هفتگی جامعه وعاظ تهران از تشکل‌های نزدیک به دولت اعلام کرده و در این حال گفته که بنابر درخواست‌های فراوان برای رسیدگی به اتهامات فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی برای مهدی و فائزه هاشمی پرونده تشکیل شده است. روزنامه کیهان همچنین با اشاره به مصاحبه فائزه هاشمی با سایت روز نوشته که این نماینده سابق مجلس ادعای کاندیداهای معترض درباره سلامت انتخابات را مجدداً تکرار کرده است. این روزنامه علاوه بر این نوشته که فائزه هاشمی در این مصاحبه خود را در مقام سخنگویی پدرش قرار داده و مدعی شده که خواستهای هاشمی رفسنجانی همان خواستهای جنبش سبز است. روزنامه خراسان نامه سرگشاده انجمن خودروسازان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از کاهش تعرفه واردات خودرو را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه انجمن خودروسازان ایران در این نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نوشتند که پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر کاهش 20% تعرفه واردات خودرو در شرایط فعلی بسیار نابهنگام و شتاب زده بوده و نتیجه جز ضربه زدن به صنعت خودروسازی کشور را در بر ندارد. انجمن خودروسازان در نامه خود نوشته در 10 سال گذشته کشور با نرخ تورم مستمر حداقل 15% و در مجموع با 400% تورم روبرو بوده است. در این شرایط به صورت آمرانه و دستوری قیمت خودروها در 10 سال گذشته تنها 20% افزایش پیدا کرده است. روزنامه کیهان از کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران شهر اهر بر اثر انفجار نارنجک خبر داده است. این روزنامه نوشته که سرهنگ پاسدار علی عباس قلی‌زاده فرمانده گردان امام حسین سپاه اهر در جریان انفجار نارنجک در حین مانور نیروهای این گردان کشته شده است.
هشت و 27 دقیقه سری بزنیم به جهان ورزش. امشب در آسیا شب فوتبال ملی است و سرنوشت تیم‌های ملی چند کشور برای راهیابی به دور نهایی جام ملت‌های آسیا تعیین می‌شود. در تهران هم تیم ملی فوتبال ایران میزبان تایلند است. برای تایلند نتیجه این مسابقه حیاتی است، اما در سرنوشت ایران تأثیری ندارد. بیشتر بشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا که از دی ماه سال پیش آغاز شده است، تاکنون انتخاب تیم‌های ژاپن، بحرین، ازبکستان، امارات متحده عربی، چین، سوریه و ایران برای دور نهایی قطعی شده و بقیه تیم‌ها نیز ظرف امروز و امشب تعیین خواهند شد و پرونده مسابقات انتخابی بسته خواهد شد. ایران در این مسابقات با تیم‌های سنگاپور، اردن و تایلند هم گروه بوده که 2 پیروزی 6-0 و 3-1 در مقابل سنگاپور داشته و در مقابل اردن هم با 1 گل در تهران برنده شده و با همین نتیجه در عمان بازی را واگذار کرده. با تایلند هم در بانکوک مسابقه بدون گل داشته و امشب آخرین بازی را برگزار می‌کند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید سعی کرده یک تیم هماهنگ و پرانگیزه و توانا امشب روانه میدان کند.
من واقعا لذت بردم از تمرین امروز. اولین باری بود که همه بازیکن کنار هم بودن و همدلی و رفاقتی و خانوادگی که احساس کردم داخل بازیکنان و انگیزه ای که بودن تو زمین، ما سعی کردیم تو 1 ساعت و چند دقیقه که داشتیم از هر ثانیه استفاده کنیم که یه تیم هماهنگ، پر انگیزه و توانا توی زمین بزنیم.
البته دیدار امشب ایران تایلند همان گونه که اشاره شد تأثیری در سرنوشت ایران ندارد، ولی نتیجه آن برای تایلند مهم است. تایلند از نظر امتیاز با سنگاپور برابر است و هر دو تیم 6 امتیازیان و اردن 5 امتیاز دارد. مسابقه سنگاپور با اردن در عمان همزمان با مسابقه ایران تایلند آغاز می شود. دیدار ایران و تایلند ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. ایران در سالهای دور سابقه پر افتخاری با 3 بار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دارد، اما از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب مقام قهرمانی نشده است. دوره نهایی جام ملت‌های آسیا سال آینده میلادی 2011 با شرکت 16 تیم به میزبانی کشور قطر برگزار می‌شود.
به این ترتیب پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم و آرزومند چهارشنبه خوش برای شما.
با جهان امروز رادیو فردا.
Take more than
صبح بخیر و وقت خوش. ترانه که میشنیدید آفتابی نام داشت با صدای گوگوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید. امیدوارم روزی که پیش رو دارید آفتابی باشه.
بله، من هم با آرزوی اینکه آسمون شهرهاتون هر جایی که زندگی میکنید امروز شاهد آفتاب زیبایی باشه. با نزدیک شدن به فصل زیبای بهار سلام و صبح بخیر میگم به شما. 12 اسفند ماه چهارشنبه هم مثل روزهای گذشته در کنار شما هستیم و معرفی ترانه‌های بخش موسیقی به اضافه اطلاعاتی در مورد ترانه‌های برتر رادیو فردا. music@radiofarda.com مثل هر روز دریچه است به سوی دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شما در مورد بخش موسیقی رادیو فردا. در این ساعت صبحگاهی بیشتر از این صحبت نمی کنم و دعوتتون می کنم ترانه جدیدی بشنوید از هنرمند جوانی به نام رضا شیری به نام چشم های گریون، که امیدوارم چشم هاتون گریون نباشه و همونطور که گفتم آسمون شهر هاتون آفتابی. با ما بمونید.
چشات که تو از من دل بریدی، چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیدم، نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیدن، هنوز به یاد رفتنت چشای من بارونیه، خشی میگفتی جدایی تو این آسونیه، به گریه های هر شبم هیچ کسی میتواب بدم، آخر بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم، گفت چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، ببینت با صدا خونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشین توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم، با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، چشای بیرون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Distance in your eyes.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بالا بودن میزان چربی در خون بیماری 100 ساله اخیر و به دلیل خوردن غذاهای چرب و تحرکه کم است. بالا بودن چربی در خون که بیشتر نزد مردان دیده می شود می تواند در دراز مدت سبب ابتلا آدمی به آنژین صدری و یا سکته قلبی شود. پزشکان می گویند هورمون زنانه استروژن دلیل درگیری کمتر زنان با این مشکل است و همین است که آنها پس از رسیدن به دوران یائسگی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. باید توجه کرد که مصرف الکل و قند هم بر افزایش میزان چربی در خون تأثیر گذار است و تازه نباید زمینه‌های ژنتیکی را فراموش کرد. برای همین است که یکی از صبح تا شام کره می‌خورد بی هر مشکلی و دیگری با کمی ناپریزی گرفتار یا کلسترول بالا یا تریگلیسرید بالا و چه بسا که هر دو می‌شود. استفاده از روغن‌های مایع تنها در حد نیاز و تحرک راه مبارزه با این مشکل است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه، هرچی میخونه لیلا نمیشه. عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه، هرچی میخونه لیلا نمیشه.
اینو بشکن. چرا چشمت بی فروغه، دوست دارم حد دروغه،
چرا من هرچی میگم تو ولی باز دارت شلوغه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این مردم زبان حالشون اینه: ما از 8 ماه شیطنت شما خسته شدیم.
Eine atomare Bewaffnung des Irans, das wäre nicht nur für die Region eine erhebliche Gefährdung, sondern auch für die Stabilität in der ganzen Welt.
در شرایط فعلی و با اتمام حجت ملت در 22 بهمن هر گونه حرف و سخن و اقدام اختلاف انگیز و فتنه گرایانه همسویی با دشمن است.
سازه با رنگ شبنم شکوفه‌ای که
غمگین و سرد گل ارکید است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکید گلی که چهرش آگه سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم. دوستای ظریفش تو دست مادر بیکن نحیفش چون گل پردن از مهنت و در آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش ارکید تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من آره شدی حال من دوست دارم نگاه تو
من.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Senior, let's go.